سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. صفحه یک و سخن یک رو در برنامه امشب چهارشنبه 13 اسفند ماه برابر با 3 مارچ 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر تازه های از امروز ایران در ایران فردا. پالرمو و قوغای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلسیان حول FATF بر صدر بسیاری از رسانه های چپی تهران جای داشت، تا جایی که امروز میدیدم حسن روحانی شخصا وارد عمل شد و خطاب با لسانی نسبتا تهدیدی گفته بود که اگر چنانچه کسانی که بخوان اینو رد کنن بایستی به ملت پاسخگو باشن و هزینه ای رو که از قبل این نپیوستن به نهاد بین‌المللی FATF بر مردم ایران تحمیل می شود بایستی مسئولیت پذیری کنن. گوشه از اظهارات آقای حسن روحانی رو می بینیم، برمیگردم به روزنامه ها نیز نگاهی خواهم داشت، با من باشید.
اما اگر نپیوستیم، اما اگر این لوایح اجرا نشد، قشنگ برای مردم بگیم، توضیح بدیم این چقدر به هر حال هزینه داره، این هزینه رو کی باید متحمل بشه.
خب گوشه از تازه ترین اظهار موضع نسبتاً هشدارآمیز حسن روحانی رو می دیدیم که خطاب به مجلسیان به طور مشخص، البته بدون ذکر نام نمایندگان مجلس یا نهاد حقوقی پارلمان یا حتی البته نام مجمع تشخیص رو آورده بود، بدون ذکر نام مجلسی ها نسبت به عدم تصویب احتمالی هشدار داده بود، ضمن اینکه در جای دیگری هم گفته بود که همه کشورهای دوست جمهوری اسلامی هم به اینان توصیه میکنند که بایستی به این بپیوندید و این ربطی به شرق و غرب و اینها هم ندارد. از قضا مایلم که این بخش رو هم ببینیم مشخصا جایی که بیان میکند اگر چیز بدی بود که همه کشورها به آن نمی پیوستند. این رو ببینیم، بعد من میخوام در رابطه با این هم یک نکته رو اضافه کنم.
همه کشورها ملحق شدن، همه، راست و چپ، شرق و غرب، همه رفتن. اگر بد هست چطور همه رفتن؟ تمام اروپا رفته تو این، همه شرق رفته، چین رفته، روسیه رفته، ترکیه رفته، همه همسایگان ما. اگه چیز بدی بشه همه رفتن. میشه یه چیزی اجماع دنیا، همه ملت‌ها همه تلاش میکنن؟
خب گوشه دیگری از اظهارات آقای حسن روحانی رو میدیدیم که نسبت به ضرورت پیوستن به نهاد FATF خب سخت نکات تازه تر می گفت که چیز خوبی هستش، اگر چیزی بدی بود کشورهای دیگر به آن نمی پیوستند، از کشورهای شرق و غرب گرفته تا هر کشور دیگری. حالا نکته اینجاست که خب حسن روحانی گویی یا غافل از این نکته هستند که نظام فقیهان، نظام ملایان در تهران قطعا نظامی است غیر متعارف. نهادهای بین المللی رو که پایبند نیست، نمیشناسد. خیلی از نهادهای حقوق بشری رو که از زمان پادشاهی پهلوی به آن پیوسته شده بود، مثلا همین مقوله اعدام نکردن کودکان به هنگام ارتکاب یک جرم زیر سن 18 سالگی، خب میبینیم که بچه ها رو نگر میدارد 18 ساله میکند و به جوخه اعدام میسپارد. پس جمهوری اسلامی اصولا غیر متعارف است و اصلا نبایستی این گونه خود رو نرمال نشان دهند، مبنی بر این که اگر چیز بدی باشد خب همه دنیا، خب شما با همه دنیا متفاوتید. اصلا بحث رنج ملت ایران اینی که پس از سال 57 با همه مبانی متعارف عالم متفاوت شده جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی خب یک نظامی است که میبینیم در 3 روز 1500 انسان رو در خیابانها قتل عام میکند، هواپیمایی رو میزند و 48 ساعت تا حدود 3 شبانه روز دروغ میگوید و سپس میگوید بله ما خودمون زدیم، خواستیم انتقام سخت رو در جای دیگر بگیریم، ببخشید از شما شهروندان ایرانی گرفتیم. جمهوری اسلامی در غیر متعارف بودن ماجرا و رفتارهاش در حوزه داخلی به گونه ایست که قتل‌های زنجیره‌ای انجام میدهد. این همه مسائل رو گویی آقای روحانی نمیبیند و خود رو مقایسه میکند با دیگر کشورهای منطقه یا کشورهای جهانی. خب خیلی فاصله هست و بدین روی به گمان بنده آقای حسن روحانی جدای از این که این بخش از صحبتهای من خب اصلا نمیتوانم بگم مخاطبش اینها هستن، چرا که نه اونها زبان ما رو میفهمند و نه ما اونها رو درک درست خواهیم کرد. الو ایوهال، نگاهی به روزنامه‌های چپ تهران در همین ماجرا خواهم داشت. مثلا آرمان ملی رو می‌بینیم که از احتمال تصویب آن میگوید پالرمو در یک قدمی رأی مجمع که گزارش اصلی آن به همین بوده، در حالی که بسیاری از روزنامه‌های نزدیک به حسن روحانی از احتمال تصویب FATF نوشته بودند، مثل روزنامه ایران، تریبون دولت که از با عنوان چراغ سبز تصویب FATF همگی اظهار امیدواری کرده بودند. اما همون گونه که انتظار می‌رفت، در سوی دیگر ماجرا مخالفین FATF که خب عمدتاً رسانه‌های همسوب و نهادهای اصلی حکومت و رهبری جمهوری اسلامی هستند، سخت بر آن تاختند و حتی مجلس 150 نفر از مجلسیان گویا گفتند که از مجمع خواستن که خواهشان این رو تصویب نکن. در این میان روزنامه کیهان خب سردستدار این روزنامه هاست، چون تریبون چاپی بهتر رهبری ایران هستش. الان شما هم میبینید در گزارش اصلی صفحه یک خود رو به همین موضوع اختصاص داد و تحت این عنوان که بیانیه 195 نماینده مجلس مجمع لوایح FATF رو رد کند، حتی پیشبینی کرد به نقل این روزنامه که البته مدعی شد اخبار غیر رسمی، حاکیست بررسی FATF به سال آینده مکل می شود. یعنی عملاً می خواهند سنگ اندازی کنند که این کار صورت نگیرد. این در حالی است که تقابل بین نهاد دولت و نهادهای مالی صاحب سهم تحت امر رهبری از جمله شاخک‌های رسانه‌ایش مثل خود کیهان، این تقابل بسیار گسترده و وسیع شده و خب دیدیم که حسن روحانی حتی خواهان آن شده که چنانچه اگر تصویب نشود بایستی نهادهای اثرگذار، نهادهای منفی و کسانی که نقش داشتند در ماجرای تصویب نشدن و هزینه‌ای که به ملت ایران در این راستا تحمیل می‌شود رو بایستی پذیرا باشند. خیلی نمی‌خوام روی موضوع متمرکز باشم، قطعاً بیشین شما بینندگان عزیز از منابع مختلف خبری ما آگاهی یافتید. ما هم به دفعات در برنامه‌های مختلف، هم خودم هم برنامه‌های ریاست محترم تلویزیون و هم برنامه‌های گفتگو محور آقای چالنگی می‌دیدم که بسیار حول FATF مطالب زیاد گفته شد، تحلیل و واکاوی شده، خیلی کوتاه کلام و خیلی ساده و صمیمی و غیر لسان دیپلماسی بگوییم آنکه یک قانونی است، لایحه‌ای است که پیوستن به آن به مثابه یک ضرورت در عرصه نهادهای مالی جهان تعبیه شده و عدم پیوستن آن در واقع یک نوع انزوای مالی رو بر اون کشور ایجاد میکنه، چون که خود حسن روحانی هم اعتراف کرد. و پیوستن به آن یه چند تا تبعاتی دارد که گویا مردان جمهوری اسلامی از اون موضوع تا حدودی زیادی دلنگران هستند، که باز آقای روحانی در همین گفتگو خودش اشاره کرد که یک بحثش انتقال پول برای نهادهای تروریستی است که از قضا حفره اساسی مردان جمهوری اسلامی از همین موضع هستش، چرا که دستشون عملا خالی میشه و امکان ارسال و هبه کردن و بذل و بخشش پولهای چمدانی برای نهادهای تروریستی در آفریقا تا خاورمیانه رو به هر روی محدودتر خواهند شد. چنان که مثلا در مقوله فشار حد اکثری آقای ترامپ، یا چنان که در مقوله تحریم های فلج کننده‌ای که در عهد ترامپی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته بود، در عمل دیده بودیم که انقدر منابع مالی جمهوری اسلامی کم شده بود که عملا امکان اون بذل و بخشش ها رو برای حزب الله لبنان نداشت و بین نهادهای حزب الله لبنان تنش های پیش آمده بود. میخواهم این رو بگویم که تأثیر فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی کاملا اینجا پدیدار هستش، ضمن اینکه نپیوستن آن عملا حد اقل تراکنش های مالی رو برای مردان جمهوری اسلامی سخت کرده، به گونه ای که خود آقای روحانی اینجا هم گفت که ما که نمیتونیم به قرن قبل برگردیم و به مثابه صرافی های کلاسیک به تعبیری مسئله مالی رو حل کنیم. از قضا این تیکر رو هم ببینیم.
باید بدونیم تمام کشورهایی که با ما امروز دوست ما هستن، با ما کار میکنن، حتی کار بانکی تا یه حد محدودی دارن انجام میدن، به ما توصیه میکنن، میگن اگر شما ملحق نشید بعد ارتباط بانکی ما قطع میشه. یعنی ما میخواییم برگردیم به قرن پیش؟ مانکا رو ببندیم بریم با همین دکون صرافی ها کار بکنیم. کار عظیم و بزرگیه، اینا که شوخی نداره، اینا حقوق ملتی.
خب گوشه دیگری از اظهارات آقای روحانی رو در راستای مجموع مطالب من حول FATF میدیدید که نسبت به ضرورت پیوستن به این نهاد مالی تأکیدی اکید داشت، در این حالی که به دفعات اشاره کردم بیشینی روزنامه‌های دسترسی همین الانم که رو صفحه تلویزیون میبینید مثل عصر ایرانیان کماکان نمایندگان مجلس رو بر صد صفحه نشانده بودند و معتقد بودند که پذیرش FATF تکمیل کننده پازل تحریمی آمریکاست. این در حالی است که حسن روحانی در صحبت‌های امروز خود اشاره کرده بود که چه تحریم باشد و چه نباشد بایستی FATF تصویب شود.
هیچ ربطی نه به برجام داره نه به تحریم داره، به هیچ ربط نداره. تحریم باشه یا نباشه این لازمه، تحریم باشه بازم این لازمه، نباشه لازمتره، فرق نمی‌کنه. برجام باشه این لازمه، برجام نباشه این لازمه، این هر کدام کار خودشون رو انجام میدن.
خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنیم با دیگر مطالب منتخب. جدای از مباحث انتخاباتی که قالیباف رو مدام بر صدر خبرها مینشاند، بروز و ظهور برخی شکاف‌ها و تنش‌های تریبونی رسمی و بعضن غیر رسمی، محسوس و بعضن غیر محسوس علیه قالیباف به اصطلاح رئیس مجلس انقلابی آقا، مسیرهای ستیز در اردوگاه اصولگرایان رو به سمت و سوی تازه تر می کشاند. گویا حملات و هجمه ها و هجویات علیه قالیباف نشان از یک تنش سازماندهی شده در کانونهای قالیباف ستیز دارد، یعنی در واقع همون رقابت ها برای انتخابات 1400. تا جایی که امروز می دیدم مثلا مردم سالاری گزارش اصلی خود رو به همین تنش ها اختصاص داد که شما میبینید آقای قالیباف اینجا مجلس است، پادگان نظامی نیست، و با این عبارتم سوتیت زده که انتقاد از رئیس مجلس بالا گرفته است. روزنامه شرق هم همون گونه که میبینید تا حدودی آقای قالیباف رو نشان میدهد که نسبتاً دیگر از رده خارج میشود، برای یعنی فشارها بسیار سنگین شده و نوشته رئیس مجلس یا فرمانده. خب همون گونه که بیشینی شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، کماکان در زبان به تعبیری رسمی جمهوری اسلامی برای حوزه های رقابتی، علارغم که آخوندها و ملایان و فقیهان رو تا حدودی تحمیل کردن در سپهر گفتمانی سیاست و ادبیات رسانه ایران، اما کماکان با واژه نظامی یا فرمانده سعی میکنن که نوعی زاویه ها حفظ شود، تا اینکه خب برای انتخابات 1400 بسیار تلاش می شود که این گفتمان نیز نهادی نشود. اینجا که شرق تیت می زند قالیباف رئیس مجلس یا فرمانده، خب به همین آخرین اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که از حالا مطلبش اشاره خواهم کرد که چقدر تند به ایشون جواب داد، به اون اشاره کرده بود که خب نقش فرماندهی بودن خب نکات منفی رو مترتب حال آقای قالیباف خواهد کرد. بدین روی روزنامه های اصلاح طلب که اصولا میل دارن بر مردان اصولگرای چون قالیباف بتازند، خیلی خوشنود به نظر می اومدند و سعی می کردند از این تنش تریبونی حد اکثر استفاده تبلیغی در وجه تخریبی رو علیه آقای قالیباف بکنند. حسب گزارش بسیاری از روزنامه‌ها، شرق، همدلی، ابتکار، اعتماد، بسیاری از روزنامه‌ها به تنش مجلسی اشاره کرده بودند که بین آقای سباقیان نماینده باف و رئیس مجلس ایران صورت گرفته بود. آقای سباقیان خطاب به آقای قالیباف گفت که آقای قالیباف بگذارید حرفم رو بزنم، یک رویه ایجاد کرده اید که پیشنهاد نمایندگان رو از سیستم حذف میکنید، این مجلس دفعه اولی نیست که در آن بودجه بررسی میشود، آقای قالیباف اینجا مجلس است و پادگان نظامی نیست، همه ما نماینده مردم هستیم، شما هم نماینده مجلس هستید و نماینده برتر نیستید، همه باید به وظایف نمایندگیمان عمل کنیم.
آقای قالیباف این مجلس سال اولش نیست، دفعه اولش هم نیست که داره بودجه تصویب میکنه. آقای قالیباف این ناشی از سوء مدیریت جناب عالیه. آقای قالیباف اینجا مجلسه، اینجا پادگان نظامی نیست، ما نماینده مردمیم، شما مجری هستید، شما نماینده برتر نیستید، ما طبق آیین‌نامه داخلی میخوایم عمل کنید. مشکل مجلس همینه. آقای قالیباف، جناب عالی یک حزب تشکیل دادید، کسی تو مجلس نمیتونه حرف بزنه، یک فراکسیون.
دوستان اجازه بدید،
این آینام اجرای آینام داخلی حق ماست. آقای عزیز و برادران با فرد، نوبت شماست.
همکاران عزیز اجازه فهمید صحبت چه بکنه.
همین کار من حق ندارم حرف بزنم.
همکاران اعتراض نکنید، بفرمایید آقای صباغه حرفش بزنه.
شما نماینده ها اجازه بدید، منم یک نماینده هستم. آقای عزیز،
همکاران اعتراضش به ماهیت رئیس است، صحبت چه بکنه.
هیچ توهینی نیست، طبق آیین‌نامه داخلی جناب آقای قالیباف. اجازه بدید بنده خواهش پیشنهاد
آقای صباغه بفرمایید. آقای رئیس، همکاران رو آرامش دعوت کنن. آقای صباغیان، آقای نقدلی خواهش میکنم.
بنده ببینید چه وضعی رو شما پیش آوردید که ما آینه‌های داخلی میخوایم صحبت کنیم، اجازه داده نمیشه. یه تعداد بله برای کسانی که میخوان صحبت کنن صحبت
میکنن. بذار صحبت شو.
پیشنهاد وقتی فردی میخواد بده راحت داشته میشه، منتها ما نمیتونیم نمایت پیشنهاد بدیم. چرا بر اساس آینامه داخلی عمل نمیکنید؟
کسی قطع کنیم.
من خواهش میخوانم از جناب عالی، ما هیچ انتظاری از شما نذاریم بجز اجرای آینامه داخلی. اگرم مشکلی هست، اگر تعداد پیشنهادات زیاده، نهی که شما برای پیشنهاد من عزم کنید.
نماینده بافق و مهریز در ادامه با لحنی نسبتاً تند با آقای قالیباف گفت که شما یک نماینده مثل سایر نمایندگانید، باید اجازه دهید که ما صحبت کنیم. شما فقط مجری مجلس هستید. و ادامه مطالب که گویا آقای صباغیان آنقدر با تنش و داد و بیداد صحبت کرده بود که دیگر نماینده های نزدیک به آقای قالیباف دور صندلی ایشان جمع شدند. آقای قالیباف از ایشون خواست که ایشون را آروم کنند و تنش ها ادامه یافته و برخی از فراکسیون های همسوی آقای قالیباف زمان صحبت ادامه صحبت های آقای صباغیان با دو دو کردن به نحوی از آنها به مخالفت با اظهارات ایشان پرداختند. علی حال هر آنچه که هست مباحث انتخاباتی است، محتملان ایشان هم این حجم حمله رو در تریبون علنی مجلس علیه رئیس مجلس معتمد انقلابی حضرت آقا اعمال میکند. خب حکایتگر پس پشت پرده هایی است که تا 1400 همون گونه که اشاره کردم ادامه خواهد یافت، از قطع میکروفون تریبون در مجلس گرفته تا احتمال گازشگاه بر پرتاب کردن در به هر روی سخنرانی های برخی از این نامزدها تا ادعای آقای احمدی نژاد که گفته که به هر روی میخوان ایشون رو هم ترور کنند. مباحثی که از این دست بسیار در رسانه ها مطرح هستش. در جستجوی حمید مولانا، عنوان گزارش آفتاب یزد هستش. همینجا خیلی کوتاه اشاره کنم که حمید مولانا خب یکی از پدیده های ایرانی، مقیم امریکاست، مردی بالای 80 سال، متخصص حوزه علوم ارتباطات و ستون‌نویس سالیان سال در روزنامه کیهان و مشاور چند صد هزار دلار حقوق بگیر آقای احمدی نژاد در عهد احمدی نژاد، از پدیده های نظام اسلامی و کمونیستی که یک اشاره خیلی کوتاهی میکنم که این پدیده ها در جمهوری اسلامی چجوری با نظام های مثل ونزوئلایی هم همسنخی و همسانی دارن. حسب گزارش روزنامه آفتابی است، خیلی کوتاه اگه بخوام اشاره کنم، که وقتی احمدی نژاد از ترور خود میگوید، یعنی مجدداً سر و کله مشاور سابقه وی پیدا شده. روزگاری او را با آوا گالینجر در ونزوئلا مقایسه میکردند، در حالی که گالینجر 37 و مولانا 74 ساله بود. 11 سال قبل، این روزها حمید مولانا البته 85 سال است. نکته مهم این که هر دو، یعنی مولانا و گالینجر، شهروند امریکا بودند و سالها در امریکا زندگی میکردند. جالب توجه تر این که گالینجر و مولانا در دهه 90 راهی ایران و ونزوئلا شدند. لب لباب این گزارش این بوده که اصل تئوری احتمال ترور آقای احمدی نژاد برای تحبیب ایشان، محبوب سازی و در کانون توجهات قرار دادن، از این تیپ تاکتیک های تبلیغاتی است که محتملاً از ذهن و لسان آقای حمید مولانای مقیم آمریکا در آمده است و خیلی در بررسی و مقایسه های تطبیقی که کرد بین اون شخصیت مثل آقای گالینجر در ونزوئلا و خود ایشان تشابهات زیادی پیدا می کرد که از کانونهای مشخص اینها تقویت می شوند تا به نحوی از آنها به تعبیری در فرایندی محبوب شده تر و کانون توجه قرار بگیرند و به سمت ریاست جمهوری حرکت کنند. آفتابی است و خیلی از روزنامه‌های امروز هم می دیدم که مقاله آقای بن سلمان رو بر صد صفحه نشانده بودند. مثلا امروز می دیدم آفتابی است در گزارشی پرسشی که استفهامی بوده، رنگ و بوی چالش و تشکیک رو به ذهن مخاطب به نحوی ایجاد میکرد. شما اون کلام میبینید بن سلمان بدون مشورت با آمریکا مرتکب قتل قاشقچی شده است، که به نحوی همون گونه که شما از لحن تیتر طعنه آمیز آفتابی ها متوجه شدید، به نحوی از آن هم میخواست بگوید که نهایتا این مدل ترور آقای خاشقچی در سفارتی در استانبول، درسته که الان اینها بیانیه رو پخش کردن و ایشون رو محکوم کردن یا به تعبیری اسمیشون رو افشا کردن، رگهایی از ترور سازمان یافته امریکایی و همسویی همه اینها رو میخواستن به ذهن مخاطبان خودشون القا کنن. چرا که امروز دیدم بسیاری از روزنامه‌ها که الان شما می‌بینید مثل مستقل و خیلی دیگر از روزنامه‌ها، خب مصدق رو هم برجسته کرده بودند و به نقش ایالات متحده آمریکا در بحران 28 مرداد سال 32 و به هر روی ادامه ی حبس و حصر زنده یاد مصدق نخست وزیر پر ماجرای عهد پهلوی هم اشاره کرده بودند و از مجموع این مطالب این گونه نتیجه می‌گرفتن که مثلا ایالات متحده آمریکا هم دستی در این ماجرا دارد. مطلب بسیار زیاد است، وقت من طبق معمول به انتها می‌رود. فقط خواستم در حوزه اقتصادی اشاره کنم که بسیاری از روزنامه‌های اقتصادی امروز که شما می‌بینید مردمای ملت وامانده و خسته ایران رو در بازارهای شب عید نشون می‌دهد، که همه هم بازارهای دستفروشی هستش و رسما حکومت هم از اصل بازارهای فرسوده دستفروشی خیلی دفاع میکنه، در حالی که همگان میدانیم که عملا نداشتن شهروندان و نخریدن شهروندان دو مقوله مرتبط با هم هستش. نداشتن و نخریدن مصداق فقر فراگیر در جامعه ایران هست و نمیتوان آن رو پوشاند. این در حالی است که بسیاری از روزنامه‌ها رو می‌دیدم که به نقل از آقای جهانگیری باز وعده می‌دادن که روزهای خوبی در پیش است، گویا این معاون آقای روحانی نقش دولت بهار آقای احمدی نژاد رو در پیش گرفته و مرتب وعده وعید می‌دهد و زمستان رو به پایان است و بهار در حال آمدن هستش. اگر بهار به معنای نجومی کلمه هست، قطعا خب ما هم آگاه هستیم که در حال آمدن هستش و از روزهای خوب خیلی خبرهای گاه و بیگاه می‌دهد. یک مطلب الان که شما روی صفحه تلویزیون می‌بینید برام جالب بود و انتخاب کردم، همونا دست به سینه بودن آقای عظیمیان هستش، مدیر شرکت فولاد مبارکه در برابر آقای واعظی، که جهان صنعت این رو منتشر کرده. انتشار تصویر تعظیم و دست به سینه شدن مدیرعامل فولاد مبارکه برابر رئیس دفتر رئیس جمهور عملا مثل این که این روزها به موضوعی جنجالی طی روزهای اخیر تبدیل شده بود. این نکته رو بایستی اشاره کنم که شخصیت رو که شما دست به سینه میبینید با نام آقای عظیمیان، که ایشون مدیرعامل بزرگترین مجتمع فولادی کشور هستش، که به تعبیر خود وزیر سمت در دولت روحانی، ایشان حتی توان اداره کارخانه خود رو هم ندارد و عملا در سایه قدرت برخی سیاسیون و به زور آنها همچنان در پستی با این اهمیت باقی مانده است. خب البته امر خیلی تازه‌ای نیست مدل انتصاب مدیریتی در کلیت ساختار جمهوری اسلامی، از ولی فقیه موقتش که 30 ساله شده گرفته، یا بایستی تناسلی باشد، یعنی به نحوی زنها نسلی باشد، با هم بایستی ارتباط‌های تناسلی داشته باشند به زعم برخی از تحلیلگران، یا بایستی به اولیگارشی باشد که همون خویشاوند سالاری هست به ادبیات سیاسی محترمانه تر، یا خب واجد ویژگی های ایدئولوژیک باشند که خب ممهور به مهر شدن بر پیشانی ها یکی از اون ارزش هاست، یا اینکه خب به تعبیر آقای مصباحی یزدی فرایند مکاشفه و انتصاب رو بایستی در خبرگان رهبری هم طی کنند که خداوند آنها رو فقط نصب میکنند و وظیفه مجلسیان خبرگان رهبری کشف ولی فقیه است. عملا مطلب من به انتها رسید و نمیخواهم بیش از این وقت برنامه‌ام رو بگیرم که در ادیت با مشکل مواجه شوم. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.